تو صفحه 312 بحث در مورد تمکین. ایشون تو صفحه 312 میفرمایند که تمکین در شرع روشن نیست برمش با بحث های طولانی آخرش میفرمایند نتیجه ای که از آن بحث و بررسی حاصل آمد این بود ادله یاد شده بر مضامین فوق به جمله در بستن. یعنی میگه در مورد تمکین متونی که ما در دستمون از اونا میتونیم ادله رو در بیاریم عبارت از این ادله که بر قوامیت سرپرستی مردان در حالت داره، ادله که اطاعت از شوهر را بر زن لازم میکنه یا به ذکر حقوقش میپردازه، ادله که جهاد زن را خوب شوهر داره کردن معرفی میکنه، ادله که زن را به تمکین جنسی در برابر مرد فرمان میده و ادله که خروج زن را منوط به اذن شوهر میدونه و بلکه ادله دیگه که ایشون بر نشمرده قبلا ذکر کرده بود بحث قسم و عهد و غیره و اینها و من تمامی ادله ما قبلا میگه گفتیم و نقد کردیم. نتیجه‌ای که از اون بحث حاصل شد این بود همه این ادله فی الجمله دلالت داره و به تفصیل از حدود و مرزهای سرپرستی مردان با حقوقشان بر زن سخن نگفته، یعنی مجمله، یعنی گویاست مبهمه از این جهت. خب به این جهت میزان و معیار عرف خواهد بود. تمکین یعنی چی؟ باید بریم عرف ببینیم چی میگه. یعنی اینقدر ادله روشنو که فقها بر اساس اون معنا کردن آیات به این روشنی همه رو ببین با همین بهانه بگیم ممکنه که این قوامیت در کل جامعه باشه، مردان بر زنان یا شوهران بر همسران یا فقط در مسائل جنسی، خب مجمل شد بذاریم کنار. درسته؟ اون یکی الله مسلمان و ادله دیگه به همین صورت دیدید ایشون قبلا گفت از این قوامیت مثلا ریشش چیه؟ به خاطر چی؟ به خاطر این که ضعف جسمی دارن، ضعف چی دارن؟ عقلی دارن یا مثلا چی و چی و چی، اینو برای ما روشن نیست، به خاطر این قوامیت متوجه هست نمیشه. اگه قرار باشه با احتمالهای اینطوری ما ادله شرعی رو کلا قرآن کنار بذاریم، کل تفسیر قرآن رو باید بذاریم کنار، چون هر آیه شما وارد میشید ببینید سه چهار تا مفسر رو کوچک حضور گنجه اظهار نظر کردن. درسته؟ این ننیشه. ما باید این دلیل برای این نیست که شما نظرت اینه که اینطوری هستش با اون ادله ناقصی که قبلا آوردید، اینا مجمل نیستن، بلکه با بحث و بررسی بزرگان هم به نتایج خیلی روشنی دست یافتن. خاطر نیست بعد دیگه باید میزان و معیارش بریم عرف. بنابراین تمکین که معنای تن در دادن به حقوق شوهره قلمرو بسته و ثابت نخواهد داشت. حالا ببینید از اینجا میره چون به عرف واگذار شده، عرف ها هم در هر زمان ها متغیر هستند، به خاطر همین تمکین هم بر هر زمانی چیزی باید معنا کنه مناسب با زمان. نگاه کنید بلکه همونطور در کلام حقوقدانان آمد عرف و عادت و رسوم اجتماعی ملاک معیار آن است و قانونگذار عرفی میتواند در هر دوره از زندگی با حفظ کلیات به تدوین قانون با تغییر و اصلاح قوانین بگشته بکنید. اشکال اول ما به اینه که اون ادله مجمل نیستن. اشکال دوم این هستش که یک چیزی منوط به عرف شد، بنده سراپا تقصیر بدبخت بیچاره، رساله دکتری مثلا اشتهادمون دوزه در مورد همین عرف. خب یه چیزی به عرف باگذاشت حتما دیگه متغیره؟ نه، ممکن عرف منظور عرفه درسته؟ بعضی جاهاش مشخصی باشه، عرف شهر داریم، عرف زبان داریم، عرف عرفها خیلی متغیر هستن. عرف عرف بعضی جاها منظور فقط مال زمان رسول الله، بعضی یا نه بعضی جاها راست میگه عرف متغیره هر زمانی با بگیم به چی صدق میکنه. ولی این که بیاییم بگیم یه چیزی عرفی شد دیگه متغیره، این به این صورت نیست. یعنی این از حرف ابن عاشور سر در میاد، سلام علیکم، آخرش چی میشه؟ این میشه که یه جا عرفه زنو زدن اصلا احساس بدی نمی کنن، خانم تنشون میخواد تو قبایل عرب که هر هفته یا ماهی یا سالی یا شش ماهی یه کتکی بخورن، عرف هم هست درسته؟ ایچ هم بده نمیاد بگیم چی؟ عرفه. آیا یک نوع دلیل مستقلیست برای ما؟ درسته؟ قطعاً به عنوان در کنار بگیم قرآن، سنت، عقل، یکی شب بگیم عرف چه چیزی اصلا شیعه نمیپذیره، هرکسان اونم میپذیرن ولی که عمل بهش پایبند نیست، واقعاً نمیپذیرن. یعنی اگه منظور عرف موضوعیه، یعنی هم کمکی چیه بریم این عرف چی میگه؟ این هم از کردیم بعضی جاها منجر میشه به جاهایی اگه یکی و رها کنیم به دست عرف بذاریم، و از جاها قطعا چیزهای رو عرف تصویب میکنه همرنگ جماعت شد شرحان قبول نه. اینجا ممکنه ایشون بگیر ما اون عرف رو میگیم که ضد شرح دیگه نباشه، به اونجا نه انجامه درسته؟ به اونجا یعنی ممکنه اینجا را ایشون اینجور جواب بگیم ما باید نصاب شده شد. ولی در هر حال میتونیم بگیم هر چیزی که به عرف واگذار شده قطعا باید متغیر باشه، اینم به خاطر خودی نمیشه. اینم از صفحه از شروع صفحه 112 بحث نشوز را شروع کرد. نشوز یعنی پایبند نبودن به وظایف، خروج از وظایف که هم در مورد مرد هم در مورد زن در آیات قرآن اومده. یعنی اگر زن از اطاعت نکرد اون وظایفی را که به عهده‌اش بود به اونها قادر به اونها را رعایت نکرد، مرد موقع چی کار کنه؟ در موردی که اگر مرد مسئله برانگیزترین جای بحث نشوز، بحث در مورد مرد، در مورد زن قبلا بحث کرد، همون که از این نشوز کرد در بحث تا اون زدن زن پیش میرفت تا درسته که عرض کردیم معنا کردیم درست معنا کردیم اون مسئله برانگیز بود، اون اونجا حل شد. ولی در موردی که آیا اگر مرد به وظایف خودش عمل نکرد، فتوای دائر و رایج بین تمامی فقهایی هستش که زن خودش مستقل کاری نکنه، شکایت میکنه به حاکم هست، درسته؟ اون میاد خوش مرده رو میگیره تا به حقوقش پایبند بشه. مسئله برانگیزتر اینجا اینه، آیا در صورت نشوز مرد، یعنی مرد حقوقش پایبند نبود، مثلا چی؟ خرجی زن نه از اینش نفقش ندار، زن میتونه با اون قهر کنه مثلا بگه شما چون پایبند به حقوقت نیستی، منم به حقوق شرعی که برگردن من نسبت به تو پایبند نیستم. در مسئله جنسی یک، در زدن به خوب رفتن دیرون دو، درسته؟ میتونه این کار رو بکنه یا باید تمکین داشته باشه بعد چی کار کنه؟ به دادگاه یعنی به حاکم اسلامی شکایت کنه. با اکثرا به این دومی فتوا دادن، این یه نوع بی‌عدالتی ازش میاد دیگه. یعنی مسئله این میشه وقتی زن تمکین نکرد به حقوقش پایبند نبود، مرد مستقیم خودش میتونه این دار، درسته؟ ولی اگر زن و مرد حقوقش پایبند نبود، زن مستقیم نمیتونه، باید بگه حاکم بیاد این کار رو. درسته؟ این بویه به خاطر ایشون این تلاش میکنه تا بیاد بگه چی؟ زن اینجا مستقل در میتونه، اینم چی کار کنه؟ اون بایکوت کرده، اینم بایکوت کرده. درسته؟ این صلواتی هست بفرمایید. بحث ما در مورد این است که اگر در این مسئله مسئله برانگیز واقع اگر مرد به حقوق خودش پایبند نشود، درسته؟ مثل موارد دیگه این که تعدی کرده به زن و یک کسی دیگه، میتونه آدم چگاه کنه؟ مرافعه کنه و شکایت کنه به حاکم اسلام. اگر مرد به حقوقش پایبند نشد، که مهمترین جاش مثلا همون دادن چی بود؟ نفقه بود. زن میتونه به خاطر اینکه با این معامله پای پای بکنه، معامله مثل بکنه، بگه شما چون به حقوقت پای برمیزی، منم حقوقم به شما که به شما داشتم و نمیگم. عرض کردیم فقها ها بیان چون این کاری رو نمیتونی بکنی، از با استفاده از همین آیات برای ما یاد که ایشون داره بحث میکنه چی گفتن؟ گفتن اینجا باید به حقوقش همچنان پایبند باشه، ولی به حاکم اسلامی شکایت کنه برای احقاق حقوقش. ایشون برخلاف میخواد ثابت کنه از روایات و آیات مورد نظر و ادله دیگه اثبات کنه که اینجا حتما زن میتونه مقابله بده اسلام. این چی چیزی رو ثابت میکنه؟ یه بار بحث خانواده رو برای این میذاریم که تو بزن من بزنه، برای این روز درسته ما همونیم هم دیگه قانون میذاشتیم. یه بار نه میخواییم چی کار کنیم تو خانواده واقعا به صورت مسالمت آمیز زندگی کنیم. یک، اگر جای مسالمت آمیز باشه این چیز رو پیش نمیاد که، درسته؟ جای گذشت معمولا میشه. همین حالا من میشناسم کسی که طلاق گرفتن و خانم ها برده بچه رو نگه داشته، آقا هم چی ترجیح شده میده کم میده و غیره بسن با هم میسازن طلاق گرفتن، ولی خوب از بسیاری از این کسایی که با هم زندگی میکنن تو بهتر تا میکنن. یه بار هستش نه بحث قانونه، طرف بخواد دقیقا نمیخواد انسانیت بیشتری بکنه، میخواد دقیقا به اون چیزی که موظفه بکنه. درسته؟ اینجا ما باشیم همین کاری که ایشون میگه رو بکنیم، بگم تو به حقوقت پایبند نیستی، من هم بسیم. درسته؟ ولی شرط یه چیزی رو لحاظ کرده، به اون چیه؟ این خانواده میخوایی قوام داشته باشه یا نه؟ در جای خودش باشه یا نه؟ در این حال احقاق حق رو هم میکنه. این زیدکی شر رو چرا؟ میگه اگر شوهر سرپرست خانواده هستش، یک نفر باید حرفش تو این خونه بره، حرف حق نشد، ناحق شد، گوشش حاکم بذار بگیره، ولی ریاست اینو سر نمیکنه. درسته؟ ما میگیم به زن در همین مورد هم هیچ ظلمی نمیری که شما داری تلاش میکنی که حتما احقاق کنی، بگی چی؟ حقه چو از مرد بگیریم بهش بگیم. درست؟ اگه قرار احقاق حق بشه، ظلمی به طرف نشه، حاکم اسلامی گردن کلوفتر از مرد اونجا بایست بگی غضب هم داری. درسته؟ بیاد گوشی منو این دادرش نمیدون. اگه هم نشد دست دارم، اگه هم نشد از کجا برمیداره؟ اگه مرد نتونست واقعا هزینه خانومش رو تهیه کنه و حاکم اسلامی واقعا اینو متوجه شد، بخشی از بیت‌المال داره اینجا گذاشته، از اون باید بگیره هزینه کنه، هم بربربری نمونه. درسته؟ ولی از کار افتاده دیگه، هیچ وقت نمرد و برای معاش خودش پولی نداره. و حاکم اسلامی از اون میتونه استفاده کنه برای همین کار. پس حاکم هم از طرف برای هم قوانین رو سر جاش میذاره و نمیذاره به کسی ظلم بشه، دو تا حتی آخرش اگه منجر بشه به این که این مرد گردن برفته یا فرار کرده رفته یا هر چیزی دیگه ای، درسته؟ یا میاد اذیت میکنه و میره قرضی رو نمیده، حاکم علاوه بر اخبار رفت میتونه و باید از بیت المال بگیره خرج کنه. این همه مشتری میگن. خب چین چی دادی داشت که شما میخوای حتما ببینید بر اساس اون اصل این که درست حق زن و مرد مساویه ما بریم چی؟ بزن بزن راه بندازیم، بگیم که چون تو به حقوق پایبند نیستی منم نباید پایبند باشم. بر این اساس اجازه بدید، اشکال این کار چی؟ اشکال این کار اینی که دائما دعوا سر جاش میمونه برعکس اون اولی. یعنی اگر اسلام میومد میگفت که بله اینجور جاها خانم حق شکایت هم نداره، مرد هم که رئیسه داره ظلمم میکنه، درسته؟ زن باید از حقوق خودش بگذره، درسته؟ کوتاه بیاد تا اون ظلمشو بکنه، این ظلم مرد، درسته؟ اومده چیکار گفته؟ از اون طرف جلوی ظلم رو گرفته، از این طرف اون ریاست به حق، نه قلدری، قلدریش گفتیم نمیتونه، به حق را سر جای خودش گذاشته تا به خاطر هر اختلاف کوچیکی صحبت به درسته جدایی و غیره و اینها نه انجامه. چون اگه این بخواد لج کنه اونا لج میکنه، لج میکنه، لج میکنه، لج میکنه، دنده می تا آخرش. این در حقیقت جلوی لج را گرفتنه با حفظ ریاست مرد، از کرد ریاست به حق. از اون در من چی؟ قلدرتر از مرد که مخواست در افیز کنه، زن که میخواست به اوش بستانه میتونه از حاکم کنه چیزی رو بگیره. بفرمایید. بلند.
که خانم
بلند
از ایشون.
بله،
دمدین که خانم وارد اینجا در مورد حقشون به حاکم شکایت کردن. اما وارد اینجا که از اون دادگاه های مایی دادگاه های 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 دادگاه های
دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های
دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه
های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه
های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه
های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های
دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه
های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های
دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های
دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه
های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه
های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های
دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه
های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های
دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های
دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های دادگاه های د اجراست تو عملیاتی شدن.
من گفتم
آره در مورد همسرتون نگید کلی، یکی بگید یه آقای یه خانومی، آره یه خانوم کافری یا مسلمانی،
آره
چه کاری باشه؟ نگید من نمیخوام کاری، اگه باشه اون وظایفی که در برابر همسر داریم اون اشکال باشه، وگرنه همسر که خدا نیست، شرع هم نیست، درست حاکم علی الاطلاق هم نیست، مواردی که قبلا برشمردیم در غیر اون موارد خانم و خانم حاکمیتی نداره.
مثلا من گفت
این
کلاس عقیدتی رو نرید، مثلا
خارج از
خودم برای خودم.
خب اینم جایی که اگر واقعا مواردی هست که میبینیم طرف به مصلحت کار نمیکنه، امر به فسق میده، به گناه، اون موقع از پدر و مادر نباید اطاعت کرد تا چه برسی به شوهر یا کسبی. درسته؟ البته این من نمیخوام دعوا را بندازم بین شما و شما، اینا رو باید با مصالحه و مسالمت با هم دیگه حلش کنیم. بله. خب بحث بعدی در مورد نفقه هست که از صفحه 300 و چندم 28 38 من شروع میشه تا میرسه به یه جایی که صفحه 328. نه باش اجازه بدی من نه تا اون نمیشه
چون دنباله هم وقتی یادم میره. من شنیدم که در کشورهای خارج اگر زن طاقتشم هم نباشه هم رو به زن میدن، خونه رو به زن میدن، بچه ها رو به زن میدن،
کتکم زن رو میزنن،
کتکم میزنن. ولی این از نظر اسلامی درست نیست، چون اون من دیگه نمیره تشکیل خانواده بده.
نه نه من میخوام بگم اونو کار داریم، شاید اونجا یه کارهای خوبی بکنم، ما اونو قبول داریم، کارهای بد هر جا بکنم
نه
خارج باشی یا ایران. درسته؟ آره.
استاد اونا رو تو سر ما میذارن میگن اونا مملکتشون امام.
نه اونا کار داریم، اشتباه میکنم، بعضی از چیزهایی که اونجا اجرا میکنن بهتر از ما اجرا میکنن، بعضی اخلاقیاتی که اونا دارن بهتر از مال ما هست.
آره دادگاهاشون مولای درزش نمیره.
خب ما هم باید تلاش کنیم دادگاه اسلامیمون مولا درزش واقعا نره و واقعا دادگاه باید اینجوری باشه. درسته؟ دادگاه جای مطالعه و اینا نیست که یه بحثایی را بندازیم که اصلا قوه قضاییه واهمه این طرف باید میدونی پلیس مثلا آمریکا خشن ترین پلیسی پلیسه پلیسی باید پلیس باشه. چه ترسم آقا نزده
همه خانمایی که تا حالا ترکش شده و کشی ازش دفاع نکرده و اسلام هم داره به ما این حق میده چه باید
خب اینو من دیگه نمیدونم. من اگه رئیس جمهور یا مثلا یه چیزی شدم رئیس مثلا دهاتی اون موقع شد نه نه دارم بحث نفقه تو بحث اینجا ایشون یه بحثی رو انداختن در مورد این که فلسفه دادن نفقه اصلا چیه، چرا در اسلام هزینه خانواده را مرد باید متحمل بشه. بعد از شیخ طوسی سخنی رو نقل میکنه بعد رد میکنه، سخنی که نقل میکنه یک بحث دام در بحث فقهی مطرح شده در کتاب مبسوط شیخ طوسی و اونجا در مورد این هستش که یه نوع داد و ستدیه در حیات یه معامله ای هستش از لحاظ فقهی فقط نگاه کنیم. درسته؟ بگیم تو زن گرفت زن داد، خب حالا این دختر ما رو داریم برای چی میخواید بدی؟ عوضش؟ درسته؟ یا به خودش؟ به خودش یعنی یا چی میخواید بدی همون میشه؟ مهریه میشه. نفقه هم به همین صورت. درست؟ با این دید چون فقیهان شوهر را به کرایه کننده و زن را به کرایه دهنده تشبیه کردن، ایشون میگم از این رو هرچی برای تنظیف لازمه و به کارهای خونه و اساسی تقسیم میشه، بگیم بابا این یه بحث حقوقیه، بعد بگیم این کار درستی نیست، اصلا تلقی قرآن از بحث ازدواج این نیست، ازدواج برای آرامش و سکونت و برای نسله، برای رفع نیازهای جنسیه، برای تعاون در امور خونه است که قبلا بحث شد. و ایشون میگه قبلا هم ما اشکال غزالی و علامه طباطبایی را گرفتیم، یادتونه اونجا ما گفتیم اشکال علامه طباطبایشون بر علامه طباطبایی بر غزالی درست نیست. اینجا هم همین عرض میکنیم شیخ طبری شیخ طوسی که با آقای شالوده عقاید تفسیر رجا روایت همه چیزی شیعه رو میخته تو بعد تو مبسوط بحث فقهی داره میکنه، تو بحث بحور فقهی بهبستونه، تعارف بردار نیست. درسته؟ خیلی خشن مولای دردش نباید بده و باید مشخص باشه مرد چی به زن باید بده، زن باید چی بده، دقیقا باید معنیه مشخص باشه، نفقه هم به همین صورت دقیقا. اینا رو اسلام گذاشته، علاوه بر اینکه یک سری مصالحی هستش که برای کل جامعه همه افراد که برای آرامش و بقای نسل و اینجوری فانتزی و سوسولی زندگی نمی کنن که درسته؟ یه دست افرادی که واقعا بدی بستونی میخوان ازدواج میکنن، بسیاری به همین صورت میگه ما این میدیم شما چی میدیم، درسته؟ بنابراین قانونی که تو اسلام وقتی گذاشته میشه باید همه جانبه باشه و حرف شیخ هم در اونجا اومده گفته ناظر به اون قسمته نه به تمام موازه. اگر شیخ توسی میومد در فلسفه ازدواج صحبت میکرد چون دیگه حرف میزد از ما هم بهتر از ما هم بهتر، ولی شیخ توسی اومده از یک جنبه ازدواج، اونم جنبه فقهیش، اونو داره بررسی میکنه. آدم اون حرف رو بگیره بعد بگه از این نظریه فقهی هم دیگری نیست به گونه زمینی حمایت کردن، بعد میگه این قابل قبوله، بعد اون حرف قبلی اون قابل قبول نیست، این حرف ایشون قابل قبول نیست. برای اینکه باید بگفت شیخ توسی حرفش ناظره به بحث فقهی و حقوقیه مطلبه. تو بحثی که صلوات ختم فرمودید تو بحث مهریه هم که از صفحه 333 شروع میشه که ایشون میخواد ثابت کنه که نه مهریه فقط جنبه بده بستونی نداره، بلکه علاوه بر این شواهدی را میارن که نشون بده که اینجا عنوان خریدن و معامله نیست. در واقع ما جواب میدونیم این زبان معامله درسته در فقه اگه به کار رفته اون جنبه فقهی تا مشخص بشه قانونا به صورت دقیق، درسته کی باید مسئولیت خونه رو بپذیره، کی باید بده، کی باید بگیره. مثلا در مورد همین مهریه هم هستش که وسایل ریزی که نمیخوام بگم. بعد اینجا ایشون دونه دونه شواهدی رو آورده از صفحه 336 بر اینکه مهریه از این برمیاد یه نوع هدیه هستش. اول فرمایشات مطهری رو میاره بعد میگه حرف درسته، از قرآن هم برمیاد نحله و غیره و اینها به کار رفته. اگه لفظ جای اجور اجر پاداش به کار رفته مثل معامله ازش فهمیده میشه، اونم منظور چیه؟ همون هدیه هستش. یا مثلا شاهدهای دیگه میاره مثل این که ما میتونیم مهریه رو مهریه قرآن قرار بدیم، معلومه خواندن قرآن، قرائت قرآن به خانم بیاموزه، یا اصلا فقیه ها میگه اجماع دارن که عقد بدون ذکر مهریه صحیحه، کسی عقد بخونه این خانم میشه این آقا میشه ولی مهریه رو نگفته یادش رفته، خب بعدن درست میکنه، خب بعدش خب درسته، ولی بعدش همه عقد اینجوری هم ببخشید. این موردی یک موردی پیدا میشه که طرف یادش میره یا اصلا عمده ذکر مهر رو نمی کنه، خب این دلیل بر اینه که دیگه تموم دیگه این نمیشه معمول عمدهایی که مهریه توش میاد. بله یه اینکه گفتن که مهریه باید کم باشه معلوم معامله نیست، اینکه گفتن که مهریه دین حاله یعنی چی؟ یه چیزیست که همون دردن باید بعد از ازدواج بعد از عقد خونه خانم میگه ببخشید پول ما رو بده مهریه، درسته؟ میتونه تمکین نکنه تا پول رو بگیره، به خاطر این اینا رو باید تو عقدنامه میگنجونن طرف که اگر من استطاعت این در استطاعت یا این در مطالبه، اگه هیچی گفته نشه این در مطالبه میشه، یعنی طرف میتونه هر وقت خواست همون لحظه اول باید بهش بده، ولی این در استطاعه یعنی وقتی من بتونم فرصت سکه رو گذاشتی این در مطالبه بکنی چی میشه؟ فرض از کرده باید ما رو ببری زندان دیگه، درسته؟ بعد فقیهان بعد مکروه هستش اصلا این که گفتن مکروه کسی با همسرش همبستر بشه این مگر اینکه قبلش مهریه‌ش رو بهش بده، اگه پول داشته باشه معلوم دیگه. به هر حال میگه از این قرائن به دست میاد که چیه؟ مهریه خودش یک نوع بدبستونی نیست، درسته؟ ولی واقعیتش این اینا توصیه های شرعی هستش، درسته؟ یا واجب هایی هستش، می شود این کار رو کرد. ولی آنچه که تو فقه مطرحه، خود شما هم بهتر از ما میدونید، به این هستش که مهریه در غالب موارد به این صورت هستش که پولی طرف میگه، اونم پول متنابهی، از اون برش هم ببودی که ببخشید. تو همین قرآن ما هم شما مگه نرمده به اندازه پوستگاه پول طلا کنی مهریه خانم قرار بدی جایزه؟ قنطا، قنطا یعنی پوستگاه پول طلا. من عمر عمر نه خیلی بد نشون یه نمیشه که بله گفتم ببخش من تا با نیست که نشنیدم از این که اونم بگید متعادلش هم بگید، درسته؟ ولی واقعا نه اون نه این مهریه در فقه برای چی؟ برای مسئله ازدواج تو قرآن و روایات بیره اومده و تمام فقها بر اساس اون فتوا دادن، فلسفه فقهی و حقوقیش مثل یک معامله میمونه. این خودش بابا زمانت اجرایی داره، درسته؟ برای بسیاری ها همین بازدارنده از اختلاف ها. اینا رو کلا نادیده بگیریم بعد اون مهربانی کنیم، هدیه از سهریه کمش کنیم، فلان کارو بکنیم، یا اون طرف از اون چی میشه؟ هرزه بار میاد. خب این چیزی نیست که میگه ازدواج کردیم دو هفته مونده، یالله خداحافظ، یکی دیگه رو میگیریم، درسته؟ خب این درسته. این به خاطر هم پس مهریه اتفاقا از همون جهت بازدارندگیش نگاه کنیم و اونچه که تو فقه حقوق مطرحه و خیلی هم خوبه به صورت ما توصیه هم نمی کنیم در مواردی که واقعا احتمال اغلایی میده که تنها بازدارنده یا بازدارندگی بیشتری داره، هی مهریه رو اینقدر کم کنیم، مقدس بازی در بیاریم، بگیم ما میخوام از مهر سنه که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از اون مطابقت کنم. خب اون طرف مقابلش کیه؟ اون یه مستحبیست، درسته؟ به خاطر همین هیچ آیت اللهی هیچ کس دیگه حاضر نمیشه دخترش رو بیاد مثلا اونجوری بردن بیاد نگاه میکنه به کسی که میخواد بده، درسته؟ افرادی مطمئن مورد اعتماد میگه اصلا چار درده سکه برای بیدیم بعد، ولی وقتی میبینی نه، درسته؟ طرف کسیست که احتمال این که در بره هست، خب این برای راه جنبه گذاشته شده و اینم تو فقه جایزه گفتی، این وقت کمیشو میگی از اون وقت جایزش هم برو. خب پس برابری از اینها درسته، توصیه های شرعی هستش که کم باشه از کردیم، ولی اوقات به خاطر این مستحبات نه یعنی دخترمونو بعضی جاها بدبخت کنیم، درسته؟ عقل باید داشته باشه، عقل دینی خونم جایزه، حرام که نیست، درسته؟ ما مرتکب حرام که نمیشیم مهریه رو ببریم بالا و نمیخوایم بگیریم که، درسته؟ میبره بالا نه با اون حدی بالا که بسیار بالا باشه از عرف بره بالاتر و نه اون حدی پایینی که طرف رو هیچ بازندگی نه کوچیترین خلاف بشیند یالا تق 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 تمام این بیش بیار. بنابراین مهریه واقعا مثل خود نفقه اگه با دید روفقی حقوقی نگاه کنیم برای بسیاری از افراد بازدارندگی داره، زمانتی به اجرا میاره و فلسفهش هم همینه. بله اینو زبان شر میگه مثل یک هدیه بدید نه مثل خرید فروش، اون دیدی ما رو میخواد عوض کنه از جهت اینکه به این مهریه ولو زیاد میدیم، حالا اونجایی که زیاد میدیم نمیشه هدیه باشه، از اونجایی کم باشه، درسته؟ این دیدی ما رو میخواد عوض کنه که این مهریه ما مثل معامله بهش نگاه نکنید، ولی قانونها رو دقیق گذاشته شد تا رعایت بشه، تا اونایی که این چیزا رو هم در نظر نمیارند، درسته؟ بازدارندگی داشته باشه. پس این فلسفه داره برای خودش و واقعا هم بازدارندگی داره برای بسیاری از افراد. خب میریم در بحث صفحه 367 پیش، از اینجا شروع میشه بحث حقوق کودک. در مورد حقوق کودک و حق حضانت به خصوص، یعنی بچه رو بعد از طلاق جدا شدن خدایی نکرده چی باید نگه داری؟ چی که تمام فقها میدونید برای مدتی یا مدتش درش اختلاف دختر بچه باشه حتما باید پیشه خانم باشه و پسر بچه شد میتونه شوهر یا در سن 7 سالگی که شد رسید میتونه هر دوتا رو شوهر از خانم بگیره. این به صورت هیچ حقی هیچ کدوم پایمون نمیشه اینجوری. من این ما نمیخوام از جهت فقهی بحثش کنیم، ایشون میخواد از جهت فقهی برگردید که بازم همون تلاش میکنه چی؟ بگه خانم ها با آقایون مساوی هست، این خانم هم حق حضانت داره هم حق فرایی در بچه درسته؟ مساوی باید باشه. بگیم ما مساوی کردن این بر همون اساس افکار رسوخ کرده فمینیستی که باید مساوی کنیم ها. و چه دلیل داره مساوی کنیم؟ تمام فقها هم بر همین چیزایی که شما اشکال میگیر اشکالهای کوچولو کوچولو اینا رو دیدن و گذروندن و رفتن برادر، درسته؟ ما به خاطر این بحث فقهی کوچیک نمی کنیم بیز، فقط این رو کنیم مثل فلسفه احکامیش واقعا حضانت حق زن پایمال میشه. بگیم چون مدت کم پیش زن میخواد بمونه در یک اشکال عمده‌ای که اینجا گرفتم پس در مورد اینه که باید درست مساوی باشه، یعنی به اون مدت که پیش مرده پیش زن باشه و همون دوتا حق مساوی داشته باشه. یک. دو، در همون زمانی که پیش زنه اسلام میگه حق ولایت رو مرد به این خیلی شد دوبیده، میگه اینا قابل تفکیک نیستن. اگه حضانت نگهداری و تربیت بچه خانم برای تو برمیداری باید بهش که ولایت داشته باشه، چون دوتا لازمی داره هزینه رو باید پدر بده. اتفاقا اینجور جاها اگه برای بازدارندگی میگی برای حفظ و مصلحت بچه میگی اتفاقا طوری باشه که هر دو بهش دست بتونن بندازن، درسته؟ در اختیار یکی نباشه کاملا خیلی بهتره، به مصلحت بچه هستش. مصلحت بچه اینه که اونی که واقعا مهربونتره اون نگرش داره، بخصوص دختر. ببینید دختر روح لطیفی داره، شهر گفته چی؟ این قهر چند سال اول رو باید دست مادر باشه، ولی همون موقع ولایت را کی داره؟ شوهر. چرا؟ یعنی خرجش اون باید بدیم مشخص کننده بعضی از چیزها، بگه خانم این کارو نکن بچه اینجا نبرش، این کارو نکن مثلا نکن. اتفاقا به این صورت اگه به انجام بگیره لازمش اینه که چی؟ به مصلحت بچه بیشتر عمل میشه. دو، بهانه میشه برای اینکه دوتا انشاءالله بعدا برگردن به خاطر این بچه چی؟ ازدواج رو از سر بگیرن. پس یک، به مصلحت بچه هست، یعنی به بچه ظلم نمیشه اگه بگی مادر باید دیگه داره ولایت هم با اینه. یا مثلا همه رو نمیگیم، مادرهای پدرها میجوری میشه یا پیدا میشه یا پیدا کتک بزن که دیگه تو فیلم ها و غیره و اینا سلام ها درسته؟ چرا این کار رو بکنه؟ اتفاقا بهتر این هستش که ولایت را پدر داشته باشه، یعنی دو طرف تقسیمش کنید تا این به مصلحت بچه هست، یعنی ظلم کمتری بر بچه میده، ظلم میده بر بچه، این خودش حالت بازدارندگی بازم داره، درسته؟ دو، بحث چیه؟ احتمال این که اینا بازگشت کنن وجود داره. در هر حال ما از فلسفه هاش با خبر نیستیم، این تعلیل هایی را که میکنیم درسته؟ واقعا میبینیم که تمام مصالح رعایت شده تو اسلام، به خاطر اون مساوی بودن تمام امتیاز رو میخوای بگیریم، درست؟ این هم پس بحث تفکیک ولایت و از حضانت ایشون میگه امکان نداره، نه بسیار امکان داره، چون حضانت یعنی تربیت و نگهداری، ولایت اینجوریست که من بیام تو تمام ریزه کاری های اون تربیت دخالت کنم، درسته؟ اینا هم من این کنم بگم دقیقا کار شده و جای کار داره، ولی به این صورت مشخص کاملا ولایت از حضانت حوزش تو فقه جداست، همه هم به همین فتوا دادن. ما به خاطر این اشکال واهی که بیاییم که حضانت از ولایت قابل جدا نیست پس باید یه جا جمع بشه، پس وقتی خانم فرض حضانت داره باید ولایت هم داشته باشه، درسته؟ این دلیلی برش نداره. بعد صفحه 378 ملاحظه کنید، ایشون با آنچه در این فصل گفتیم امتیازی برای مردان نسبت به زنان در این قضیه وجود نداره. این اصل مطلب است کرد که تو بحث هزانه تقسیم شد، بلکه گاه زن و مرد برابرن و گاه جانب زن به خاطر ویژگی‌هایی که داره بیش از مرد مراعات شده، تمام شد. پس در مورد این که اشکال بکنم به قوانین اسلامی در بحث هزانه، اینو نمیتونم بکنم، چون اینجا به این معناها در مورد بخش هزانه کودک نسبت به حقوق زن و مرد ما در این بحث، یعنی در مورد هزانت کودک، نگهداری از کودک، آیا مرد بالاتره یا زن، بگیم در اینجا تقریبا چیه؟ برابرم. مواردی به خانم سپرده شده و مواردی به آقا سپرده شده.
جایی که مرد نباشه،
خب مرد نباشه ولایت را جد داره، جد نباشه جده به نظرم هستش، یعنی مادر بزرگ. اگر اون هم نبود حاکم اسلامی ولی من ولی نه، مثل پدر باید از چی؟ بچه نگهداری کنه، اینو میسپاره به دست مادرش، این به صلاح نیست، ازش میگیره میده دست یه دایی دیگه، اگر نشد زمان ما میبره به منش کنه. نه تا زمانی که تا زمان افسادگی صحبت نبودن، تشخیص بچه که بزرگ شد اونو کار میکنه، اون موقع صغیره رو بحث میکنه، یعنی کسی که بچه کوچیک است بشه. متوجه نشدم. نه بچه این موقع نه، به تشخیص بچه که اعتنایی نمیشه، چون تشخیصی نداره بچه که هنوز به سن تمیز که نرسیده، 7 ساله نشده هنوز، تا حتی سن تمیز یعنی تشخیص بده پیشی که باشم بهتره. آره. بعد ایشون عجیب صفحه 367 بازم اون سخن است عرف رو پیش کشیده. بله که عرض کردیم اونم مثل قبلیاش التماس دعا ازش داریم، باطله. بریم یه چای دیگه هم یه سخن قشنگی داره اونم بیاریم. بحث در مورد یک بحث دیگه در مورد حقوق زن، در مورد نکاح صغیر است. آیا با صغیره کسی که به سن بلوغ نرسیده، تو اینترنت جای دیگه نگاه کنی فراوان آورده، سنی ها معمولا میارن علیه بهایی ها و غیره و جاهای دیگه و علیه شیعه از امام خمینی، کسای دیگه که امام خمینی تو تحریر وسیلش اینی داره، کسی که سن بچه ای که هنوز به دختری که به سن صغیره است و حتی 9 سال نرسیده این با این میشه ازدواج کرده. نگاه کنید در این مطلب متفقه بین شیعه و سنی، اولا شیعه فقط نیست یا چند تا فقیه و یه فقیه دو نفقی نیست، یک بحث. دو اینی که بحث لزوم رعایت مصلحت و حد اقل عدم مفسده، یعنی هیچ فقیه نه اومده گفته که بدون مصلحت یا چی زور زوره کی این باید مال پسر عموش باشه. آره پسر عمو اونم سن شاید چی یه طوریست که این نمیتونه فعلا با اون ازدواج یعنی خونه تشکیل بده، مصلحت واقعا دختر این باشه. کمتر این چیزی که گفتن عدم مفسده، یکم عدم مفسده یکم پایین تر از مصلحته، یعنی مفسده برای کودک نداره، در هر حال عدم مفسده باشه یعنی به ضرره، به ضرر دختر بچه باشه که ما قبل از سن بلوغ رو به کسی بدیم که به مصلحتش نیست یا به مقصده برش داره، قطعا هیچ فرقی اینو نمیرسونه، قبول نمیکنه. پس این مسئله اصل مقصد که درسته یا درست نیست، درسته اینجوری عرض میکنیم، این چنین چیزی قانونی تو اسلام داره، فقها هم به این فتوا دادن، ولی ما هر جا نیست، درسته موارد خاصی هستش اونم احکام خاصی داره، اینجا ما نمیتونیم بگیم، از جمله اینکه همبستر به هیچ وجه نمیتونه بشه با اون تا زمانی که کبیر بشه، از حالت صغیره در بیاد. زور در حق بچه این نیست که بخواد اینو بخواد تو اون بر این بره به این بشه از بگیم که اسلام اینو داره. پس همه فقها اینو دارن، یک شیعه و سنی، دو مقید هستش به جایی که مصلحت بچه باشه با احکام خاصی. این تمام بحث دیگه. آیا بچه بعد از این که بزرگ شد میتونه فسخ کنه یا نه؟ یک صلوات ختم بفرمایید. آقای دیده من سخنرانی میکنم، اینم این سخنرانی میکنم، سخنرانی نمیکردم تمومش میگم. درسته. صفحه 384 اجماع کل فقها در این مطلب که بچه نمیتونه بعدن حق خیار پس از بلوغ نداره، یعنی نمیتونه فسخ کنه. ما ولیش بودم، به مصلحتشم کار کردم، درسته؟ اون موقع این کسی نبود که بگم آیا راضی هستی یا نیستی. ببینید شرط رضایت مال کیه؟ طرف خودش بالغه. بدو یکی از شرایط ازدواج، عقد ازدواج بخواد واقعا منعقد بشه اینه که دختر راضی باشه، ما ما متوجه بشیم. ولو با زبان بگه راضیم، با تو دلش راضی نباشه، راضی مطمئن بشیم راضی نیست، در کل این خودریز بحثای کوچیکی هست باشه. به هر حال در صورت عدم رضایت اصلا عقد منعقد نمیشه. بعضی جاها، بعضی قبایل، بعضی کشورها و غیره و اینها میان این کارا رو میکنن، به زور دختر رو میده به کسی، این اسلام به این صورت قطعا قبول نداره. خب اون موقعی که بزرگ باشه، اون موقعی که کوچیک هستش، من ولی واقعا جای گفتیم به مصلحت، اگر ولی به مصلحت این کارو نکرده باشه، بعد بعد میتونه فسخ کنه. میگه تو حاکم شکایت میکنه، میگه بی خود ما رو موقع دادن به این آقا، اصلا به مصلحت ما نیست، عقد پس میگیره، فسخش میکنه حاکم. درسته؟ و اگه منکشه برای این بحثای ریزه کاری باشه، من اینجا بحث نکردم. همدیگه که جرأت میکنیم با فقه بر اساس اون چی حاکم میتونه واقعا جایی از کارهای اشتباه ولی رو که نباید دیگه تصدیق کنه. در هر حال پس اگه واقعا اون مصلحت اجرا شده، دیگه بازی نمیشه کرد با یک کسی که ازدواج کرده، مثل کسی که چی ازدواج کرده بعدم بیاد بگی چی؟ من اون موقعی که گفتم راضی علیکی بود، یا میخوام از تو چیز بشم، اصلا عقد کلن چی میشه؟ احتیاج به طلاق هم نداره ها. اینجا معناش اینه ها، طلاق بلاق دیگه نمیخواد ها. یعنی طرف بعدا راضی نبود، عقد منعقد نشده اصلا. درسته؟ در مورد افراد بالغ، در مورد غیر بالغ بسنین عقد، خب این کسی نبود که اونجا رضایتش مهم باشه. چرا؟ چون تشخیصشو ولی میداد. به اون زمانات های اجرایی که ولی برای گذاشتیم گفتیم مصلحت باشه و غیره و اینها بوده. بعد اگر این چونی نبوده باشه واقعا حاکم متوجه بشه از اول مصلحتش نبوده، میتونه بعدا اقدام فسخ کنه. از کردیم که مجرد داره حالا بگیم ریزگارش باید بپرسیم این فتوای مراجع چی. ولی اگر اینجا رو ما چیکار کنیم؟ به همین صورت که عرض کردیم واقعا به مصلحتشه، درست؟ خب این سنگ رو سنگ بنام با این رو بگیم، همونطور که در مورد ازدواج‌های بالغ‌ها نمیشه فسخ کرد، این هم همینطور. مهم اون بحث واقعا مصلحت. بحث دیگه در مورد اصطفه 389 به بعد بحث بلوغ دخترانه. دختران که بالغ میشن، خب فقه رایجه این هستش که 9 سالگی درسته سال حسابه میکنیم، پسران 15 سالگی درست شد، ممکنه پیش و پس هم بشه، یعنی 9 ساله شد قطعا بالغه، ممکنه قبلش هم بالغ بشه با اون علائم بلوغی که گفتم. پسر هم 15 سالگی دیگه بالغ میشه، ممکنه قبلش هم بالغ بشه. ایشون اینجا دیگه روانشناسیش گل کرده، اون روانشناسی که جاهای دیگه قبلا ها در مورد ویژگی ها و تفاوت های زن و مرد همش باطل بود، اینجا بر این هم اعتماد میکنه، بر تحقیقات میدانی هم اعتماد میکنه تجربی. و علاوه بر این البته نمیخوام بهشون توهین کنم، یعنی پشتش چی و از ادله فتوای آقای صانعی کسای دیگه و غیره، اینو فقط میخوام بیا چی در این مسئله اختلاف هست، بعد اختلاف هست، ما هم دست داده بحث فقهی نیستیم. مشهور بین فقها چی؟ خب این کجای اسلامو ضربه دار میکنه؟ درسته؟ کجا مثلا حق زن و مرد پامال میشه؟ اتفاقا همین امتیاز برای آقای جوادی برای زن میگیره که یادتون باشه تو کتابش موارد متعدد هم به صورت شفاهی میگن چی؟ میگن تکلیف یکی و تشریفی، یعنی طرف برام خیلی برتره، پیش خدا ارزشمنده. جشن تکلیف را که گرفتن به خاطر همین اول کسی هم گرفته سید ابن طاووس. خب اینی که خانمی که زودتر تکلیف میشه، خب چیه؟ زودتر به مشرف شده به این که با خدا بتونه صحبت کنه، ارتباط برقرار کنه. اونجا میرسیم اونو میگم. این ور میای که چیه؟ آه اونم میگم آقا بچه 9 ساله میخوای بهش بگی روزه بگیره؟ آه زوره که تکلیف بون صورته واجهش نمونی تکلیف یعنی کلفت، یعنی چی؟ کار سخت گردن کسی گذاشتن. خب دخترها بیشتر زودتر این بارو برمیدارن، یعنی چی؟ زودتر مجبورم واجب برشون نماز بخونم با این دیتر نگاه و زودتر باید روزه رو بگیرم. این مسئله از این جهت چی میشه؟ در مورد این که اسلام چرا این زور رو به دخترها میگه محلش کار بشه و تفاوت بین مردا و زنا میذاره، به خصوص از جهت اینکه شما از سوی دیگه میگفتید که توان عقلی ادراکی بچه های پسر بیشتر از دختره. خب اونا زودتر مکلف میکردید. دو، کارهای شاق رو پسرها بهتر میتونن انجام بدن، روزه رو بنداز گردن این درسته؟ پس ببینید از چند جهت این مسئله چیز ناسازگار میشه، درسته؟ ما بحثای فقهی رو بس اینجا کرده بحث کار نداریم، فتوای ایشون و آقای ثانیه و کسای دیگه غیره قبول حالی نداریم، کار نداریم، ما به مرجع تقلیدی ما کار نداریم، فقط از این جهت درمونیم. فتوای مشهور رو میگیریم فعلا، فتوای مشهور فقها یعنی معظم فقها این هستش چیه؟ 9 سالگی، 15 سالگی. ما از این دید داریم این 9 ساله بودن برای دختر ظلم به حد دختره یا نه؟ فقط از این جهت میتونه ظلم برای دختر باشه و اون که از کردیم تکالیف چاقی را گردنش میاره. جواب داره اینا یه دو گفتن روزه گرفت بعد چیکار کنه؟ داره میفته یه کم بخوره باشه. یه دیگه میگن اصلا از بچه از اون اول صبح میدونه نمیتونه بگیره، فعلا از این جهت میکنه وقتی اسم کنه های محجت این دو خومی خیلی راحت تر از امام خمینی. امام خمینی برای هر کس روزه برش واجبه زرق گرفته دو لوم سه لوم میخوره تا چی؟ راحت بتونه گیجیش بره. دختر باشی من باشم شما باشی هر کی بخواد باشی روزم باطل نمیشه. باید خوردم مثل خوردم های سحری باید دو سه بارم خورده هیچ چیم نمیشه خدا قبول کنه. در مورد دو بعضی ها فقها میگن تا حتی چی؟ از این جهت بچه اگه متوجه بشیم واقعا ضعیف نمیتونه بگیره، خب نگیره اصلا. پس جاهای شاقش و اسلام برمیداره. ولی واقعا فلسفهش چیه؟ معمولا عرض کردیم به اون صورت جبران اون عبادت هایی که در ایامی که در ایام عادت هستش تو کل عمرش ازش گرفته میشه یه محاسبه به اینا میکنم. مثلا میگن از سن 9 سالگی تا حدود 50 سالگی 41 سال 50 سالگی چرا که موقع دیگه یاسه میشه حدود در از بکنم بر خانم های سید چی 60 سالگی 41 سال بوده یا 51 سال اینا عادت میشن در هر ماه مثلا حدودن چند روز جمعش کنیم حدودن میشه به اندازه همین 6 سالی که قبلشه. پس از این جهت هم نگاه کنیم تقریبا زن و مرد چی هست؟ اگر شاقه که شاق بودنی برای هر دوتا هست، اگر سختی تحمیل شده برش برای به زن بیشتر از مرد تحمیل نشده. پس به صورت های موردی نگاه کنیم. اونجا گفتیم مجوز داریم برای این که طرف رو به خاطر روزه نفلش نکنیم. از کلی نگاه کنیم این 6 سال عوض اون چی؟ در طول 41 سال که وسطاش هر ماه مدتی نماز نمیخونه عوض اون، درسته؟ و پس از این جهت هم بین زن و مرد چیز. ولی خب از کردیم آیا واقعا قبلا بحث کردیم فلسفه اون که زن زودتر این کار شده، مثلا میتونست بگی که شما اون وسط ها یکم نماز بیشتر بخونید یا دو روز هر سال اضافه روزه بگیریم، مثلا میگم آن چطوری اومده اون اول تکلیف جا گرفته 6 سال زودتر؟ واقعا انصافا بچه از تازه برایش سخته، این توجیه هایی که گفتیم و گفتند و نمیشه حساب کرد، یعنی 6 سال اول کجا اون دروز تدریجه مثلا تا اضافه کنی اون کجا، چه سری هستش به این که خانم را زودتر شرق مکلف کرده و آقا را دیرتر مکلف کرده؟ اگر فقط جا به جایی اون حدود عبادت های نکردهش بود در طول سالهای متمادی برای خانم ها، خب گفتیم اون را به صورت تدریجی میشد چیکار کنه؟ جبران کنه. چرا اون اینجا گذاشته اونم اول؟ درسته؟ این هیچ کس نتونست جواب بده تا، یعنی ما دلیلش رو نمیدونیم، حکمت هایی براش میتونیم چیز کنیم. یه وجهش هم برعکس اینایی که اینجوری میگن که میگن که برعکس آقای جوادی آمولی هست کردیم فرمودن چی؟ تشریف یک نوع تکلیفه، هر که به این تکلیف مشرف بشه پیش خدا مقرب تره، پس معلومه زنها یک عاطفه احساسات فعل قوی دارن، زودتر گل میکنه، خدا هم زودتر اینها رو چکار میکنه؟ مشغول کارشون میکنه، پس معلومه پیش خدا مقرب تره. از کردیم بالا این جوابش جای خودش گفته شون. برعکس اینا میخوام بگم اینم درست نیست، نه اینکه میخوام بگم دلیلش اینه، اگه اینو بگی ممکنه کس دیگه بگی بیشتر اتفاقا برای بیشتر کنترل کردن خانم های میدونسته اینا آدم های هستن خیلی احساساتی، درسته بر اساس احساسات دارن کنن، از اول با این تکلیف خدا مهارش میکرد. چرا با تکلیف همش با دیده تشریفش نگاه میکنی؟ از هزار تا یه نفر تشریف تلقی نمیکنن تکلیف رو، همه میخوان از دست چی؟ روزه و غیره اینا فرار کنن، برای عموم که این که با اون صورت نگاه نمیکنن. خب میخوام بگم اون حرف هم کامل نیست، نه اینکه حرف من درسته ها، اون حرف رو کسی بزنه این حرف در برابرش، ولی سر این مطلب سرش واقعا ما جایی نداریم تو متون دینی، مثل سر بسیاری از عبادات. چرا صبح دو رکعت بخونیم؟ چرا بلند بخونیم؟ چرا اول ایستاده میخونیم بعد رکوع میریم بعد سجده میریم؟ درسته؟ بعد تو رکوع اینقدر خم میشیم تو رکوع اونو میگیم، درسته؟ نه کجا بینیم؟ چرا اول صورت رو میشوریم بعد دست راست رو بعد دست رو بعد عکس رو نمیم؟ شما برو همینجوری اسرار شریعت میگی یکی دوتا هست ما میخواییم در بیاریم بیزه کاری همشه، یه تحلیل دقیقتر میکردیم در مورد مسائل مثل معامله و امثال اینها که یک چیزهاییست که به این ما رایج بوده، شر اومده اونا رو چکار کرده؟ میزونش کرده، میشه عقل ما هم یه چیزی سر در بیاره، ولی در مورد مسائل عبادی و غیره اینها چی؟ کلن از میگن چیه؟ تعبودیه، یعنی وجهش نه اینکه دلیل نداره، فلسفه داره، ما فلسفهش رو درک نمی کنیم مثل بسیاری از آموزهای عبادی شرع. بهتر اینجا این حرف رو بزنم تا اینکه بخواییم بیاریم بگیم چی وجهش اینه، تا یکی پیدا بشه بگیم خب بینو تقسیم کنیم بده بگیم تشریفی ما اون تشریف رو نخواستیم، درست کلفت دارم سنگینی از تشریفش بگشتیم خب نخواستیم ما مخواییم کنوز از سالیجی مثل بقیه پسر بریم چیز کنیم چرا زودتر چیز میکنیم اون تشریفی ما ممکنی کسی بگیم مهار، درست اینا که تو روایت نیست تو آیه نیست دلیل اوغلایی 100% هم که نیست، مثل ریاضی بگه میگه 2 تا 4 تا دیگه نه 4 نی نه 5 نه پایین‌تر نه کمتر، اینجوری نداره چنین چیزی رو. پس به این موارد واقعا ما بچش رو نمیدونیم، به خصوص که عرض کردم بحث عبادیه که عبادی ها علتش معمولا چیه؟ کمیت همه چیه؟ لبنه، مگر معصوم باشه اسرارش پرده برداشته باشه، بسیاری از جاها پرده برداشتن، پرده برداشتن های کلی نیست، یعنی دلیل حکمو نگفتن، حکمتشو گفتن، یه وجهشو فرق بین حکمت و علت هم تو فقه همینه. ما میدونیم علت این که شراب حرامه مست میکنه، این معلوم، شرابی که از محلات مستیش افتاد شما بزن بگیش پلو بجه آب نیمونه چکار میتونه، درسته؟ میدونیم بگیم مست کننده نیست، حالا طوری شده مست کننده نیست، ولی بعضی از چیزهای دیگه ما علتش نمیدونیم. نماز صبح چرا دو رکعته؟ میگه شما موقع آدم مشغول دنیا نشده، در روایت هستش مشغول دنیا نشده تازه پا شده همین رکعت بس، بعد از ساعت ظهر همش فکرش رفته اونور اینور، خدا میگه بیشتر بکن تا برگردی از این دنیا. اصلا همینطور مغلب از کار دنیا خسته میشه، خودش یکم دلزده شده، حالا چهار رکعت برای همون سه رکعت بس، چهار رکعت شبانه چی عشا ذخیره کنه برای اون خوابش. ببین صورت تو روایت اومده، خب این دلیله. یه روز من صبح تا شب به یاد خدا بودم، خب اصلا چی صلوات میفرستم تا نماز صبح میخونیم، نماز عصر میخونیم، نماز معمول میگم که به یاد خدا بودم، درسته؟ شب ما شب کار طرف، درسته؟ چی نمیخواد بخوابه ذخیره کنه، نماز صبح مثل نماز صبح دو رکعت میخونه، درسته؟ ما نماز صبحش باید چهار رکعت بخونه، چرا؟ چون وسط کارش. اینا دلیل شرعی نیست، من حکمت یکی از دلائله مقار ما بود مورد هاست، دوری این نمیشه تا بگی اگر اینش نشد پس اون نیست، پس شرط اون نشد. یه صلواتی هم حتمه فرمان بحث بعدی در مورد 443، اختیاردار طلاق کیست؟ این که طلاق کار درستی نیست، یعنی باید کار ممدوحی نیست تو شب، مبغوظترین حلال در نزد خداست، یعنی خدا از این بعدش میاد از این کار، خیلیش بحثی نیست و خدا میخواد کمترین مورد اتفاق بیفته، ولی به هر حال مشروعه یا نه؟ بله معلومه، تو قرآن میگه میتونی طلاق بده. خب طلاق دهنده کیه؟ تو قرآن استفاده میشه از دین اسلام که مرد فقط میتونه طلاق بده، چرا زن نتونه طلاق بده؟ بازم این بحث بشه، بیاییم یک کاری بکنیم زنم هر وقت دلش خواست طلاق بده، درسته؟ این آقای بزرگوار که میگفت قوامیت قوامیت من معناش تمکین رو چای دیگه متوجه نمیشه، یکیش اینه چی گفتیم عرف محاوله کنیم، این به عرف محاوله کنیم احاله کنیم، از شرع مسلمه هم میدونیم طلاق دست مرده، خب این بزرگترین چیزیست که فرق بلند بلند
این وقت
طلاق دست مرده دوازده تا قانون توی سر کنه، نه 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 من تا دارم کس سر میکنم
اولوان اشی چه من برای که سر دخترم عزیز هم میکنم،
بله خب اینو کی گذاشت حالا چه سر کن دیگه سر کن
اولی به ما گفتن اگر داماد اینو قبول نکرد بزنیم دیگه، یعنی که طلاق با زن باشه یه
یکم
همه
اموالش رو
تو دورانی که
دارم با هم زندگی همین عرض میکنیم، طلاق با مرد اصالتاً با مرد از آیات و روایات هم استفاده میشه، ایشان از همین اول اینا رو میگه ما قبول نداریم، یعنی مشهور فقها اومدن هیچ جوری هم تو این نکردن که طلاق با مرده، اینا رو یکی یکی میخواد ایشون چکار کنه اشکال وارد کنه که چی نه به این صورت هیچ کدوم از این دلیل ها رو ما قبول نداریم اصلا، برای این که آیا زن خانم از همون اول میتونه شرط ضمن عقد یه کاری بکنه، همون عقدی که بسته میشه حق طلاق را هم بگیره، یلخی رها هر وقت دلم خواست، نه چرا؟ چون میشه شرط ضمن عقد ضد اسلام میشه، شرطی که حلال رو حرام حرام رو حلال بکنه جایز نیست، تو بحث صلح اینا میگن فقها روایاتش هم هستش، ولی بیاد بگی اگه معتاد شد اگه اینطور دیدی اونا اینا هست دیگه، اگه بد اخلاق شد اگه اینجوری شد اونا رو به هم گذاشتم، درسته؟ اگراش ممکنه چهار تا مگر بعدن اضافه بشه، درسته؟ ممکنه شوهری هم باشه بگه ما اینا رو قبول اصلا نداریم، خب این الزامی نیست بر مرد که حتما زیر این شرط ها بره، کسایی هم که میان حتما این را به صورت الزامی این کار میکنن کار خلاف شرعه، اونجا تفهیم فقط باید بکنه، تفهیم بکنه خانم شما میتونی این کار بکنی، درسته؟ حتما شما این کارو بکن، آقا شما هم این کارو بکن، این شرعاً جایز نیست. ولی ما اینو بحث نمی کنیم، بحث اون حکم اولی اسلامی رو میگیم که چیه؟ اصلا اختیار طلاق دست کیست؟ این آیا ظلم در حد زنه یا نه؟ بحث از جهت فقهی هم بازم بحث نمی کنیم، از این جهت بحث می کنیم. این از جهت فلسفه احکام، یعنی به این معنا فلسفه دین، یعنی دفاع می کنیم از این قاعده ای که تو دین ما هستش، بنابراین که فتوای مشهور فقها اینم هستش و اینم درسته دیگه، اون بحثای ریز فقهی رو نمیاریم. این آیا زور به زن هست یا نیست؟ عرض کردیم اول مواردی گذاشته شده زن میتونه از همون اول این حق و چیز نکنه، یک اون بحث سر جا خودشه. ولی چرا به صورت طبیعی اینجوری گذاشته شده؟ درسته؟ این آیا مجوزی بر زورگویی میشه؟ نه، این باز هم برای استحکام خانواده هست، همون قوامیت مرد سر جاش باشه، خونه به راحتی به خاطر هر بهانه نلرزه. درسته؟ یعنی این به خاطر هم به سرپرست این داده شده. آیا با این طلاق بیاد ظلم کنه؟ نمیتونه. خانم میتونه؟ به حاکم اسلامی شکایت کنه، دو جوره قلدوی های طرف رو بگیره که از کرده. درسته؟ این مجبس ببینید، دادن طلاق به دست مرد مجوزی بر قلدوی و ظلم مرد نیست و بودن این دست یک نفر به هر دو طرف باشه به اون صورت واقعا دست تقریبا رئیس داده، رئیس به حق به این هی میگیم هر بار. چرا؟ چون یه ذره پاشه اون برتر بری چیه؟ خدا حافظ، حاکم شهر میتونه گوشش بگیره. این هم از این بحث تفاوت ارث زن و مرده از صفحه 466 به بعد. خب اینو علمای اسلامی راحت حلش کردن، تو روایات هم ریشه داره این بحث. بعد گفتن که چیه؟ تفاوت ارث زن و مرد، اولا همه جا ارث زن مرد بیشتر نیست، مواردی هست که زن بیشتر از مرد ارث میبره. یه صلوات ختم بکنید. مثلا کجا؟ مثلا اینجا یک پدر و مادر هر کدام یک ششم ارث میبرن، این پدر و مادر فرنگیست، چون این خانم خواهر و برادر مادری و فرزندان آنها یک سال، چون مادری هم یک سال ارث میبرن، جد و جده مادری یک سال ارث میبرن، دایی و خاله یک سال ارث میبرن، به خاطر اینکه دایی مثلا بیشتر ارث میبره نه نداره. پس اینا اسلام برای این نداشت هیچ، چون جنس مذکره لذکر مثل و حظ الانسیه، درسته؟ نه، برای پسر نسبت به دختر در داخل خانواده اون صورت. اونم فلسفهش اینه، گفتیم از سوی دیگه هزینه زندگی رو گذاشته علامت با توی جنفان برد. اگر به این صورت نگاه کنیم با این حواشی که داره بعضی جاها خانما بیشتر میبرن تا حتی اونا رو هم نادیده بگیریم، نسل بعدی ثروتش خانم میبینن دیگه، ثروت میذارن میمیرن، بعد میرن دست کی؟ دست این فرزندانشون. معمولا میگیم دیگه برای این فرزندان برسن به کس دیگه برسن، فرزندا یا پسران یا دختر، دو سوم به دست پسرا میرسه، یک سوم دست دخترا، اون یه سوم که دست خانومه مال جیب خودشه، میتونه بذاره اینجا یا بانک یا باش یه کار تجاری بکنه مال خودشه. اون یه دو سومی که مال آقایونه چیه؟ بعدا میرن ازدواج بکنن با یک دختری که خواهر کس دیگه بوده دیگه، تقسیم بندی کلی حساب کنیم. و چی میشه؟ باید هزینه خرجی اونم بده، اون خانم پولی که از جای دیگه آورده میذاره تو جیبش، نصفه این دو سوم بوده، یک سومش بازم میره جیبه چی؟ اون دختر. دختر دو سوم خرج میکنه، پسر دو سوم رو اداره میکنه. اولش ظلمی قبوله؟ چرا این کار کرده؟ گفتیم از جهت قدرت اداره نگاه کنیم باید خانواده رئیس داشته باشی برای اداره نزدورگویی به اونو مرد گذاشته تو اسلام بعد اون الرجال قوامون علنسه اونجا گذاشته. آیا با این بعضی گفتن اسلام با این جنس زن رو کلن آورده پایین، یعنی زن رو اصلا نصف حساب کرده، نصف آدمه، نصف پسر هست، این بحثا نیست.
نه آجاب شاید گفتن حالا شما خوب نیست زحمت نماز رو بکشید یه طوری برنامه بریزید
نماز رو بکشید با من چشم باشید یه صلوات خط بفرمایید. زرا موردهای دیگه هم که تو فقه شیعه هست بحث حبوه هستش با هجیمی که چیزای اختصاصی پدر به پسر میرسه، یه اسلحه داشته، یه لباسی داره، یه چی داشته و یه چیزای خاصش میگیم اینا به اضافه اون قبلی ها. آیا گفتن این نشون میده که چی؟ همه اینا جمع کنیم اسلام به من بیشتر از زن ارزش میده. جوابش اینه که اینجا بحث ارزش گذاری نیست، بحث مسئله اقتصادی فقط. این همین بحث دیه میمونه که مطرح نشده تو این کتاب ولی من همینجا عرض میکنم. وقتی یه زنی میمیره دیه یا مردی میمیره با هم ما انسان مرده باید مساوی حساب کنیم. میگیم بابا بحث انسانیت چه حساب کنیم؟ هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. ولی بحث اقتصادیه، با مردن زن یه نفر مرده، با مردن مرد گویی حداقل دو نفر مردن. چرا؟ یک خرجی خودشو میداد، یک خرجی حداقل یه نفر خانومو درسته یا بچه ها را هیچی. به خاطر همین حداقل پولی که اینجا باید داده بشه اینه، نه که ارزش مرد بیشتر از زنه. درسته از دید اسلامی نگاه کنیم بحث هویت مرد و زن پیش خدا کدوم ارزش داره. اون بحث آیات متعدد گذشت که چی؟ اینا پیش خدا هر کی با تقواتر مقربتن، همه میتونن به مقامات حیات طیبه راه پیدا کنن. درست شد؟ ولی بنابراین اینجا بس اسلام مسئله اقتصاد دو دیگه هم همینطور برمز اقتصادی را حساب کرده بر اساس اقتصادی داره میده، نه ارزش گذاری انسانی بخواد بکنه. یک جای دیگه هم محرومیت زن از ارث اموال غیر معقوله، همسر نه زن نه برادر و خواهر ارث نمیبره از شوهر. در کجا؟ اموال مثل زمین، نه از درختش، نه از خونه‌ای که اونجا ساختن، از زمین ارث نمیبره. تو فقه شیعه را فتوای مشهور اینه، دقت کنید، از زمین ارث نمیبره. میگه خب پس ما رو انجام کنند. پس یک بحث ارث پسر و دختر معمولا ذکر بوده بسیاری جاها، نه موارد خاص که گفتیم اونجاها برابرن بلکه بیشتر میبرن. دو بحث حبوه یعنی چیزای اختصاصی پدر، مثل چی؟ مثل مثلا عرض میکنم ها، مثل بله قرآنش، انگشترش، مثلا اون مرکبش، اگه بگیم مثلا طرف مثلا یه بنز داشته، مثل اینا به چی میرسه؟ اختصاصی فقط به پسره میرسه. گفتیم اینا به خاطر اون کاری که باید انجام بده. یک دو ببینید اینا حرف حساب داره. نماز ادا قضایی اگه پدر باشه باشه بنابرای نظر بعضی فقها چی؟ مادرم همینطور به گردن کیه؟ همین پسره بزرگیه. به خاطر اینکه یک تکلیف شاب به گردنش گذاشته از اون برم چی؟ بگی چی؟ این علاقه رو تو سواد شد اصلاح رو تو بگید و مصحف و چیزای اختصاصی شد تو برد. نه اینکه این پیش خدا مقربتره، بالاتره، نه بخواد یک معامله گویی داره اسلام انجام. اینه نگه که ممکن این کارو نکنه ها، گفت تو بس نفقه همینه بلا ممکنه کنیز باشه. حالت طبیعی که همه رعایت میکنن، اگه هم رعایت نگردن حال که میشه میاد گوشی میگیره رو داریم بحث میکنیم. اسلام با تمام ریزکاری هاش در نظر میگیریم، نه این اسلامی که ما داریم یه قسمت چی گرفتیم یه قسمت چی گرفتیم. درسته؟ به این صورت اگر نگاه کنیم پس در اصل ارث در موارد بسیار خانم ها کمتر از مردان میبرن، میگیم خب قواردی هم پیدا میکنیم که خانوما میبرن یا مساوی هم با آقایون. میگیم بابا اونو نیاریم وسط، اون دلیلی برای نمیشه به این چیز گنده رو نمیتونه تخصیص بذاره. دو بحث حوه چیزهای اختصاصی پدر رو پسر اسم بره قطعا. سه خانوم ها از چی؟ گفتیم از غیر منقول خانوم ها نسبت به شوهر خودش، نه مذکر و مؤنثی محرومه. اینا به خاطر چیه؟ همش مسئله اختصاصی توشه، اقتصادی توشه. به غیر از اون حوه چی حرف، حالا ببینید حق معمولا نگهداری از بچه های دیگه، یه نوع حق سرپرستی، نه فقط اون بحث نماز و روزه، اینم تحت میتونید در نظر بگیرید، معمولا گردن این میفته، درسته؟ خرجی ها. دو گفتیم چی؟ این کلن خرج برای زن میشه به خاطر اون واجب النفقه بودنش، درسته؟ تو مسئله کلیش نگاه کنید. سه زمین ها را مردا میران روش کار میکنن، بذار دست اینا برسه نه این خانم ببره. اگه کاری روش انجام شده، درختی کاشته شده، چیزی ساخته شده، هر دوش میبرن. زمین خالیه تو اسلام هم میگی چی؟ خانم نیاد روی این کار کنه، خانم رو بهش کار واجب نکرده که، گفته چی؟ این بری بشینه خونه، درسته؟ نه که خونه، کلن نسل آینده رو تربیت کنه، نه که اونجا بیاد یالا بازوهاش بزنه بالا. این هم حالا بعد بحث چی میکنه؟ به صورت طبیعی بذار اینو کار کنم بیا بعد نصفش برای شما مصرف میکنم بازم. پس همون زمین هم که اسم به این نمیرسه، درسته؟ به پسرا میرسه، پسرا میرن بعد کار میکنن میدن به دخترهای دیگه، فقط تو این دختر نه دختر دیگه، خب یک دیگه آقای دیگه هم میاد با این دختر ایش دوار کنه به میده، کلی حساب میکنیم به صورت سیستمی کل افراد جامعه رو در نظر بگیم. بحث بعدی به نظرم بمونه یک بحث تعدد زوجات مونده که از خیلی وقت قول دادیم علامه طباطبایی نظرشون رو بیاریم اینجا، و این کتاب هم دیگه از تا صفحه 476ش ما رفتیم یه ذره مون 2456 صفحه، بقیهش رو خودتون مطالعه کنید. جلسه آینده انشاءالله در نظر دارید این کتابو، به اضافه یه کتاب دیگه هم یه بحثی داره، اونم به اندازه همین کوچولو کوچولو ها یه بحث کوتاه داره، دو تا بحث بیشتر مفصل نداره، یک تعدد زوجات، یکی یه بحث دیگه که با شیوه تاریخی به مسئله زن نگاه شده، بحث سوم جمع‌بندی کل مباحث چند جلسه؟ 29 جلسه آینده میشه جلسه 30 درست راست میگیم. یعنی از زمانی که ما شروع کردیم به نقد کتاب خانم دکتر آمنه ودود، بعد بازخوانی کتاب آیت الله جوادی آمولی، بعد هم این کتاب 29 جلسه تا به حال شده، درسته؟ آره. تا البته دو جلسه اون وسطا حذفش کردیم، 29 جلسه تا باش ده هفته آینده میشه 30 جلسه انشاءالله اگه عمری باشه جمع‌بندی میکنیم. واقعا دیدگاه اسلامو شما میبینید که کجاها به همین با همین صورت هم من جمع‌بندی میکنم، که میبینید که از اولی که بیشتر به شخصیت زن نگاه میشه، کل این سه تا کتابی که 30 جلسه وقت کشید و بیشتر از این هر کتابی نگاه میکنم، این بیشتر از این دیگه مطلب نداریم، نمیخوام بگم نداریم اصلا، یعنی ما دیگه بیاین بحثی جلسه تشکیل بدیم اون بحثا رو دیگه را بندازیم نیازی نیست، اگر هم باشه خودتون نگاه کنیم. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را با معارف اسلامی آشنا بفرما، به حق محمد و آل محمد ما را طوری کن که گرایش به عمل به وظایفمون داشته باشیم، به حق محمد و آل محمد این آیات خودت و اولیاء خودت را مملکت ما رهبر ما بر کیان تشیع بر مراجع تقیه همون مؤمنین مؤمنان بیشتر واصل بفرما. خدا به حق محمد و آل محمد عاقبت امر ما را ختم به خیر ولایت قرار بده، در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما، شهدای ما شهدا ذوی الحقوق اساتید اموات غرق در رحمتت بفرما، با صلوات بر محمد و آل محمد.